ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه از تشدید حملات خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی اطلاع داد. گزارشگران بدون مرز بازداشت هادی حیدری کاریکاتوریست ایرانی را محکوم کرد. رئیس پلیس تهران از دستگیری اعضای 26 باند خلافکار اطلاع داد. درود شنونده گرامی، برکتاش خمسپور هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که حملات هوایی مسکو در سوریه علیه گروه خلافت اسلامی داعش تشدید خواهد شد. پوتین همچنین تاکید کرد که روسیه عاملان بمبگذاری در هواپیمای روسی را به سختی مجازات خواهد کرد. سازمان اطلاعات روسیه امروز اعلام کرد که علت سقوط هواپیمای ایرباس روسی در صحرای سینا انفجار یک بمب در داخل هواپیما بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه بازداشت هادی حیدری کاریکاتوریست ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که هادی حیدری روز 25 آبان توسط ماموران امنیتی در محل کار خود دفتر روزنامه همشهری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران خواند به شدت انتقاد کرده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران امروز از دستگیری اعضای 26 باند که آنان را خلافکار خواند طی 24 ساعت گذشته اطلاع داد. حسین ساجدی نیا تعداد بازداشت شدگان را 143 نفر اعلام کرد و در این باره به خبرنگاران گفت اعضای این باندها در نقاط مختلف تهران اقدام به سرقت و زورگیری کردند و 90 نفر آنان سابقه دارند. خبرگزاری‌ها به نقل از پلیس آلمان گزارش می‌دهند دیدار فوتبال تیم‌های ملی آلمان و هلند به دنبال دریافت اطلاعاتی در خصوص امکان حمله تروریستی در ورزشگاه هانوفر لغو شده است. گزارشگر رادیو فردا در آلمان فریبرز غریب همراه ماست. آقای غریب، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
حدود یک ساعت پیش آقای خمسه‌پور شبکه اول تلویزیون آلمان برنامه عادی خودش رو قطع کرد و به طور ناگهانی اعلام کرد که به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی که کسب کرده در مورد احتمال خطر تروریستی، حملات تروریستی به ورزشگاه شهر هانوفر، بازی لغو شده. حدود چند صد نفر، نزدیک 1000 نفر در ورزشگاه بودند. از اونشون خواسته شد ورزشگاه رو ترک کنند. جایگاه خبرنگاران هم بودند، از اونها هم خواسته شد که ورزشگاه رو ترک بکنند. پلیس الان در داخل ورزشگاه شبکه NTV آلمان گزارش میده مستقیما که داره جای جای ورزشگاه رو میگرده. خانم مرکل هم که وارد ورزشگاه شده بود به همراه چند تن از اعضای کابینه ورزشگاه رو ترک کردند.
آقای غریب، همچنین قرار است دیداری دیگری در لندن برگزار شود میان تیم‌های انگلستان و آلمان و در فرانسه در همبستگی با وقایع اخیر در پاریس اعلام شده که تماشاگران ابراز همبستگی خواهند کرد با قربانیان حملات تروریستی اخیر در پاریس.
بله، قرار هنوز از لغو این بازی خبری نیامده، تو برنامه هست. همونطوری که امروز در مقدونیه بازی شد، روسیه بازی کرد با کرواسی در خاک روسیه، آذربایجان همینجور، بازی ترکیه و یونان الان هست، لهستان و جمهوری چک قرار بازی کنن، ایتالیا همینجور، در اتریش همینجور، فقط آلمان این بازی قطع شد با مقابل هلند. خبر اومده که بعد از اون که حدود بعد از ظهر امروز اعلام شد آقای خمسه‌پور که چند تا مظنون حملات تروریستی پاریس در نزدیکی شهر آخن در آلمان دستگیر شدند، ضریب خطر بالا رفت، هشدار خطرهای تروریستی در آلمان، و دارن میگن در شهر هانوفر همین الان به تصویر کشیده کانال NTV آلمان که ماشین‌ها، یک ماشین رم که نزدیک ورزشگاه پارک شده بوده، شایع شده که توش مواد منفجره پیدا کردن. الان گزارشگرش داره گزارش میده و باید منتظر خبرهای بعدی در این مورد باشیم.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا بود در آلمان.
اینجا رادیو فرداست.
هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا و از متفکرین سیاسی ایالات متحده، میگوید که توافق هسته‌ای ایران میتواند نظم موجود در عدم اشاعه سلاح‌های استراتژیک در خاورمیانه را برهم بزند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
هنری کیسینجر، وزیر خارجه آمریکا، در نیمه نخست دهه 70 میلادی بعد از ظهر دوشنبه دستاوردها و در همان حال خطرهای توافق برجام را در یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین المللی آمریکا تجزیه و تحلیل کرد.
If this deal is interpreted in the region as an end to the non-proliferation efforts of the United States.
آقای کیسینجر گفت اگر این توافق به مفهوم پایان تلاش‌های آمریکا در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک در منطقه تعریف و تعبیر شود و تمام کشورهای منطقه با نیت ایجاد توانایی‌های هسته‌ای و یا برداشتن آن توانایی‌هایی که ایران در چارچوب توافق برجام به دست آورده اصرار ورزند، ما شاهد در هم ریختن رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهیم بود. سپس ما با شرایطی روبرو خواهیم شد که در آن به دلیل محدود بودن قابلیت‌های تکنولوژیک جهت پوشش دادن گستره بازدارندگی اتمی، برای اقدامات پیشگیرانه این کشورها باید بهایی پرداخت شود. این امر طی یک یا دو دهه آینده باید یک نگرانی اساسی برای آمریکا باشد، چرا که در کشورهای سنی مذهب این اندیشه‌ای منطقی خواهد بود که باید توانایی‌های نظامی خود را در برابر قدرت فزاینده نظامی و اقتصادی ایران تقویت کنند. آقای کیسینجر گفت که این یک منظر توافق هسته‌ای است، ولی حتی اگر از تهدید بُعد نظامی تکنولوژی هسته‌ای هم اجتناب شود، آنچه که پدیدار می‌شود دو بلوک سنی و شیعه خواهد بود و دخالت‌های کشورهایی که در پی مانور دادن در بین این دو جبهه هستند تا موازنه قدرت را برقرار کنند. در آن صورت نیز موقعیت بسیار دشواری به وجود خواهد آمد. اگر به تجربه اروپا پیش از جنگ جهانی نخست نگاه کنید، در خواهید یافت که کنترل دو کشور انعطاف ناپذیر دیر یا زود غیر ممکن می شود.
The political long-range problem is that Iran is now governed by Ayatollahs, but it was an empire.
هنری کیسینجر تصریح کرد که دشواری درازمدت سیاسی این است که اکنون حکومت ایران در دست آیت الله هاست، کشوری که پیش از آیت الله ها یک امپراتوری بود که نفوذش از مرزهای چین تا آفریقای شمالی امتداد داشت. بنابراین چنین تسلطی برای ایرانیان دانش آموخته یک روند جدید محسوب نمی شود. ظرفیت اقتصادی و احتمالاً ظرفیت نظامی آن هم قدرت منتر از هر کشور دیگر در منطقه است. آقای کیسینجر افزود امروز گسترش و کمک رسانی به نیروهای غیر دولتی در لبنان، یمن و بخشی از فلسطین برای ایرانیان پایگاهی استراتژیک فراتر از ایدئولوژی آیت الله ها فراهم آورده است. از این رو در اندیشه دولت‌های سنی مذهب این یک تهدید منطقه‌ای است. در همان حال این احتمال دگرگونی هم هست که ایران چرخشی به سوی تعادل در سیستم جهانی داشته باشد. در این صورت برای آمریکا چالش دنبال کردن همزمان دو سیاست متناقض خواهد بود. از یک سو باید در کنار دولت‌های سنی بود که برای چندین دهه متحد آمریکا بودند و از این رو باید برای امپریالیسم ایران مرزهای محدود قائل شد. در همان حال باید آماده گفتگو و دیالوگ با ایرانیان بود که سیاست‌هایی را در عرصه ملی به اجرا گذاشتند. عرصه‌ای با تاریخی شگرف و ظرفیت‌های فوق‌العاده که می‌تواند موجبی برای صلح به جای بی‌ثباتی باشد. آمریکا باید توانایی اجرای همزمان این دو سیاست را داشته باشد و از اتخاذ آن موضعی پرهیز کند که همینک با خطر سقوط به آن روبروست. این امر مهم باید هدف آمریکا باشد، اگرچه دشوار ولی ممکن و لازم است.
صحبت‌های هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا، در یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های استراتژیک و بین‌المللی آمریکا. نادر صدیقی همکارمان در پایتخت آمریکا گزارش می‌داد. در لندن، کیهان چاپ لندن که در حدود 2 سال پیش انتشار نسخه‌های کاغذی خود را متوقف کرد، قرار است در آینده نزدیک دوباره انتشار هفتگی خود را به صورت کاغذی در لندن از سر بگیرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با روزنامه‌نگاری که بیش از نیم قرن است با کیهان همکاری می‌کند، می‌پرسد چه شده که کیهان چاپ لندن انتشار کاغذی خود را دوباره از سر می‌گیرد. محمد رضا حمیدی:
بعد از این که به دلایل مختلف مثل افزایش هزینه‌ها و زیاد شدن تعداد وبسایت‌ها و روزنامه‌های که مجانی توزیع می‌شد و آگهی رو خیلی ارزون می‌ذاشت، ما با مشکل مالی مواجه شدیم و مدتی تصمیم گرفتیم که متوقف کنیم این کارو تا به دنبال منابع مالی بریم و کسانی رو داشتیم اون موقع به ما البته کمک مالی می‌دادن از کیهانی‌های قدیمی و خیلی ازشون ممنون بودیم، اما احساس کردیم باید یه توقف ایجاد کنیم در این مدت برای خواننده‌هامون. عرض کنم مطالب از طریق وبسایت پخش می‌کنیم و یه روزنامه‌ای در اونجا هست که مطالبش تقریبا متفاوت از وبسایت هست و میتونن اونو پرینت بدن. اما در این مدت بسیار زیر فشار بودیم از طرف کیهانی‌های قدیمی و نسل‌های بعدی اونا و اونهایی که کیهان به عنوان تنها روزنامه واقعا پرمحتوا، به خصوص جایی که اون خالی می‌دیدن، تلفن زیاد میشه، نامه زیاد میشه، با وبسایت مصاحبه میکنن، اصرار دارن مطلقا وبسایت نمیتونه جای روزنامه کاغذی رو بگیره و این است که ما رو به فکر انداختن به هر قیمتی شده که دوباره این روزنامه رو به صورت کاغذی منتشر بکنیم. به زودی این تقاضای خواننده ها رو که سخت در انتظارن.
آقای حمیدی، در 72 سالگرد انتشار کیهان شما گزارشی نوشتین از روزهای آغاز کار کیهان در ایران. ممکنه به ما بگین که کیهان در چه سالی و از کجا کار خودش را آغاز کرد؟
در سال دقیقا 1943 میلادی و 1322 شمسی کیهان در 2-3 اتاق اجاره‌ای در محله سرچشمه پایین‌تر از مسجد عالی سپهسالار نزدیک محله شورای اسلامی این کار آغاز کرد. یه ساختمان کهنه‌ای بود که من بعدها رفتم دیدم، یه حوضی داشت که آب نداشت. شخص دکتر مصباحی که تازه از خارج به آمده بود و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود، به همراه عبدالرحمن فرامرزی که بعدها سردبیر کیهان شد و یه آقای به اسم بهادری، این 3 نفر شروع کردن و از این 2-3 اتاق شاید فقط 30 سال گذشت که کیهان تبدیل شد به یه روزنامه‌ای با تیراژ بالای 200,000 نسخه در هفته و شاید باور نکنید که کارمنداش از 3 نفر به 3,000 نفر میرسید.
آقای حمیدی، به هر حال چند سال پس از انقلاب کیهان چاپ لندن کار خودش رو در پایتخت بریتانیا آغاز کرد. این بار انگیزه انتشار این روزنامه چی بود و با وجود حضور برخی از نویسندگانش در پاریس، چرا کیهان کار خودش رو از لندن آغاز کرد؟
بعد از حوادث که در ایران رخ داد و شخص دکتر مصباحی و عده‌ای از اعضای تحریریه کیهان در ایران، سردبیران نشریات مختلف کیهان تقریبا غیر از یکی دو نفر همه به خارج آمدن و در نشستایی که با داشتن با همدیگه، عده‌ای از فعالان سیاسی هم از دکتر مصباحی خواستن که مبادرت به انتشار کیهان بشه دوباره، به دلیل اینکه شرایط ایجاب میکرد که یک نشریه قوی در خارج از ایران منتشر بشه و به اصطلاح مخالفین و مبارزین مقیم خارج بتونن حرفشون رو از یک تریبونی، از یک بلندگویی بزنن. به همین دلیل بعد از جلسات متعدد، نشست و برخاستای زیاد، قرار شد چیزهای عملی هم انجام بشه از نظر مالی. و از اونجایی که لندن در اون زمان و هنوزم محل انتشار روزنامه‌های غیر از انگلیسی زبان هست و به اصطلاح برای از این بابت یه مرکزیت از نظر توزیع و چاپ پیدا کرده، کیهان هم تصمیم گرفته شد با اینکه مسئولینش در اون زمان در پاریس اقامت داشتن، در لندن منتشر بشه و در سال 1984 انتشار شماره 0 به صورت تمرینی کیهان روی میز روزنامه فروش‌ها قرار گرفت.
محمد رضا حمیدی از روزنامه‌نگاران کیهان از تهران تا لندن با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.